رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و روز بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو با مجله خبری تحلیلی رویداد. در خدمت شما خوبان هستیم. دعوت میکنم تا حدود یک ساعت آینده با ما همراه باشید. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست و 162 هم پل ارتباطی شما از جان شنونده با روابط عمومی سازمان صدا و سیما. شما از جان شنونده میتونید با نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراهتون برنامه امروز رو به صورت زنده شنونده باشید و با مراجعه به آرشیو ایران صدا هم بتونید که برنامه‌های پیشین ما رو دنبال کنید. در بخش دیوار مخاطبین ایران صدا هم میتونید نظرات خودتون رو ثبت بفرمایید. و اما موضوعاتی که در رویداد امروز در قالب گفتگوها بررسی خواهند شد. بررسی نقش حضور حداکثری در ایجاد نشاط سیاسی. ایستگاه 1400 نگاهی به فضای مجازی و انتخابات. بررسی رویکرد کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری در حوزه روابط بین الملل. و کندوکاوی درباره دلایل طولانی شدن روند مذاکرات وین. همراه ما باشید در برنامه رویداد از پخش رادیو گفتگو. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در آستانه برگزاری 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری و 6مین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا چهارشنبه 26 خرداد ماه ساعت 20 به صورت زنده و مستقیم با ملت ایران سخن خواهند گفت. این برنامه از شبکه های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایت و صفحات خامنه ای دات آی آر در شبکه های اجتماعی به صورت زنده پخش خواهد شد. نقش حضور حداکثری در ایجاد نشاط سیاسی از مهمترین مسائل است که باید مورد توجه قرار بگیرد. پویایی سیاسی و توجه به جایگاه مردم در ساختار سیاسی میتواند آینده سیاسی کشور را تضمین نماید. در این باره گفتگو میکنم با حجت الاسلام ذوالنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. آقای ذوالنوری سلام، روز بخیر.
علیکم السلام جناب آقای حسینی. بنده هم خدمت همه شنوندگان عزیز این برنامه، همکاران عزیزتون عرض سلام و ادب و احترام دارم در خدمتتون هستم.
درود بر شما بزرگوارید. بفرمایید که حضور حداکثری مردم در انتخابات چگونه میتواند موجب نشاط و پویایی سیاسی در کشور شود؟
همونجور که مستظرید، به هر حال انقلاب اسلامی ما به حمدالله یک فضایی رو فراهم کرد و زمینه ای رو ایجاد کرده که مردم عزیزمون بتونن در تعیین سرنوشت خودشون ایفای نقش داشته باشن. به تعداد سالهای عمر پربرکت انقلاب تقریبا در کشور ما از اول تا به امروز انتخابات برگزار شده. هر دولتی که رأی بیشتری رو پشتوانه خودش داشته و مشارکت بیشتری رو به همراه داشته، طبیعتا حرفش برش بیشتری داره و محبوبیتش بیشتر هست. احساس همدلی بین منتخب و انتخاب کنندگان بهتر هست، طبیعتا کارها هم بهتر پیش می رود، چون یک احساس رضایت، احساس همدلی، احساس همراهی وجود داره. شما یک خانواده رو در نظر بگیرید که اگر اعضای اون خانواده با هم قهر باشن، اگر در امور مشترک خانواده با هم همفکری و هم نظری و همراهی نداشته باشن، نمیتونید محیط اون خونه رو توقع داشته باشید که پویا باشه، با نشاط باشه، شادی درش حاکم باشه، احترام درش حاکم باشه. خب این کاملا امری طبیعی که مردم عزیز ما هر چه بیشتر حضورشون رو به رخ بکشن، هر چه بیشتر حضورشون جدی باشه، میتونه باعث دلگرمی مسئولین، باعث وفاق ملی، باعث همافزایی و هماهنگی بیشتر باشه و طبیعتاً در تعالی و رشد کشور هم اثر بخشتره. در مجامع بین المللی هم طبیعتاً موضع اقتدارآمیز جمهوری اسلامی و ایران عزیز رو بیشتر تقویت کرد. لذا ما امیدواریم که انشالله مردم عزیزمون حضور حد اکثری رو رقم بزنن. البته جناب آقای حسینی، من عرض کنم که به هر حال مردم عزیزمون یه قدری دلخوری هایی دارن و این هم ناشی از شرایط بد اقتصادی کشوره. ما قبول داریم واقعا فشار بر گرده مردم خیلی سنگینه. مردم عزیز ما با فشار اقتصادی و معیشتی، با وضعیت بد بیکاری، با تورم سنگین امروز مشکلات زیادی دارن و در حقیقت با سیلی صورت خودشون رو سرخ کردن. ولی من باید عرض کنم که به هر حال اگر بخواد تغییری اتفاق بیفته بستگی به رأی ما داره. حالا ممکنه از این صحبت من عزیزی بخواد یک انتقادی داشته باشه که مثلا بگه که ممکنه فردی که مورد سلیقه من هست و منطبق با سلیقه من ممکنه تو این کاندیداها نباشه. بله، سلایق مختلف، نگاه‌های سیاسی متنوع، خواسته‌ها فراوان، داوطلبین متعددن. ما قبول داریم که ممکن است که یک افرادی هم فرد مورد رضایت و سلیقه خودشون رو در بین کاندیداها نبینن، این رو هم حق میدیم. ولی بس این است که به هر حال بین کاندیداهای موجود آیا من با سلیقه متفاوت میتونم اینها رو نمره بدم و رتبه بندی کنم متناسب با اون چی که مد نظر من هست؟ مثلا سلیقه من دارم که دنبال 100 هستم، امتیاز 100.
بله.
ممکنه بگم تو این کاندیداها 100 مورد نظر من نیست، ولی میتونم به یکیشون نمره 70 بدم، به یکیشون نمره 30 بدم، به یکیشون 0 بدم، به یکیشون منهای 30، همینجور تا منهای 100، اصلا منهای 200 ممکنه من نمره بدم. به هر حال اگر من ورود کردم به کسی رأی دادم که احساس میکنم به اون اهداف من نزدیکتره، یک رأی من شانس برنده شدن اونو اضافه میکنه و احتمال این که من از اهدافم دورتر نشم رو فراهمتر میکنه. ولی اگر شرکت نکنم به میزان همون یک رأی من ممکنه کسی برنده بشه که کاملا با اهداف من فاصله داره و منهای 200 مثلا. خب اینجا طبیعتا رسیدن به اهداف بر من سخت‌تر میشه. پس من اینجا باید تعیین تکلیف کنم برای خودم، حضور پیدا کنم، حداقل اگر به 100 نمیرسم به هر عددی که به 100 نزدیک‌تره سعی کنم من برسم.
درست.
اگرم این کار رو نکنم خب طبیعتا کسی ممکنه رأی بیاره که از اهداف من دورتره و من وقت انتخاب خودم در تحقق اهدافم و رسیدن به مقصودم منو کمک نمی کنه، بلکه باید گردن بگذارم و تحمل کنم هرچه دیگران برای من انتخاب کردن. پس اگر من میخوام به یک شور اجتماعی، به یک نشاط اجتماعی متناسب با اون معیارهای خودم دست پیدا کنم، اینجا باید اون نقشم رو ایفا کنم.
انشالله. درباره اون چه که در بخش اول جناب عالی توضیح دادید درباره حضور حداکثری مردم و تأثیراتی که خواهد داشت و اون چه که به عنوان نشاط سیاسی ازش یاد میشه از تبعات حضور حداکثری، این نشاط سیاسی چه دستاوردهای دیگری رو میتونه برای جامعه ما داشته باشه و به ویژه برای دولت جدیدی که بعد از این حضور حداکثری شکل خواهد گرفت چه آثار و چه تأثیراتی خواهد داشت؟
باید معذرتون جناب حسینی عرض کنم و به عرض شنوندگان عزیز برسونم که امروز مسائل فرهنگی، مسائل اجتماعی، مسائل اقتصادی، امور خارجه و روابط خارجی ما، اقتدار ما در منطقه، توانمندی برای حل مشکلات و مسائل سیاسی، کاملا اینها به هم گره خورده هستند، بر هم دیگر تأثیر متقابل دارند. هرچه شور سیاسی، نقش سیاسی، انسجام سیاسی در کشور بیشتر باشه در حوزه‌های دیگر اثرش کاملا روشن خواهد شد. بنابراین این انسجام و وحدت و شور سیاسی می تواند در موضع جمهوری اسلامی در خاورمیانه و دنیا هم اثر بگذاره، در منطقه و قدرت منطقه‌ای و جهانی ما نقشش معلوم بشه. من دلیل خیلی روشنی بیارم. اگر نشاط و شور سیاسی، انسجام و اتحاد و همبستگی سیاسی تأثیری در سهم ما در منطقه و دنیا نداره، در اقتدار و جایگاه ما تأثیر نداره، چرا تمام رسانه‌های استکباری از ماها قبل بسیج شدند که مردم رو دلسرد کنن که پای صندوق‌های رأی نیان؟ چرا اونا تلاش میکنن که مشارکت سیاسی مردم کم بشه؟ برای اینکه برای اونها مهمه، میتونه هر چی سهم جمهوری اسلامی در معادلات قدرت و نقش آفرینی و بازیگری در منطقه و دنیا کم رنگ تر بشه، سهم اونها پر رنگ تر میشه، سهم اونها بیشتر خواهد شد. بنابراین خیلی روشنه که انسجام و اتحاد داخلی، شور سیاسی داخلی، وحدت سیاسی در داخل، مشارکت سیاسی، سرزندگی سیاسی در جایگاه جمهوری اسلامی در منطقه و دنیا تاثیرگذاره و مستقیما هم در بهبود وضع کشور و تغییر وضعیت مردم عزیز ما میتونه مرتبط باشه. پس ما نتیجه میگیریم که طبیعتاً کمبود حضور، کاهش حضور، قهر با صندوق یا کوتاه آمدن در تعیین سرنوشت میتونه آثار مخربی داشته باشه. حالا که چنین حقی به برکت انقلاب و خون شهدای عزیزمون به برکت مقاومت مردم ما بیش از 40 سال به برکت نقش‌آفرینی مردم عزیزمون در همه عرصه ها به تمام طول عمر انقلاب، حالا که این فرصت استفاده شده در تداوم بهره‌مندی از این فرصت و حفظ شور و نشاط در جامعه، انشالله ما باید حتما یک حضور پررنگ و خیره کننده داشته باشیم پای صندوق های
رد. انشالله. خیلی متشکرم آقای زنوری، ممنون از همراهیتون، با شما خداحافظی میکنم.
انشالله موفق باشید جناب آقای حسینی، برای مردم عزیزمونم آرزوی توفیق.
سلامت باشید، خدا نگهدارتون. درباره نقش حضور حداکثری در ایجاد نشاط سیاسی گفتگو داشتم با حجت الاسلام زنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلام. کرده کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری در حوزه روابط بین الملل موضوعی است که با توجه به اهمیت اون در آینده کشور به بخشی از مطالبات عمومی تبدیل شده. از نگاه به حوزه غرب آسیا و شرق آسیا تا قاطعیت در برابر غرب و آمریکا میتواند بخش مهمی از سیاست‌های دولت آتی باشد. در این باره گفتگو میکنم با جناب کوهکن، کارشناس مسائل بین الملل. آقای کوهکن سلام بر شما، روزتون بخیر باشه.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون عرض سلام و روز بخیر دارم.
آقای کوهکن بفرمایید که تعاملات بین المللی و رابطه بین الملل در سیاست‌ها و برنامه های کاندیداهای ریاست جمهوری چه جایگاهی داشت و چه نگاهی در این حوزه مطرح شد؟ فقط جسارتاً به موضوع یادآوری عرض میکنم، نام نبرید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. واقعیت اینه که توی کمپین های انتخاباتی مربوط به رئیس دولت، حالا این رئیس دولت تو بعضی ساختارها رئیس جمهور و بعضی جان نخست وزیر، همواره موضوع سیاست خارجی موضوع مهم. در کشور ما هم سابقه تاریخی نشون میداده که موضوع سیاست خارجی جزء موضوعات انتخاباتی بوده.
آقای کوهکن اسخای میکنم، از روی بلنگو دارید صحبت میکنید؟
نه،
چون صداتون قدی پخش میشه.
شاید من چون با هنسری صحبت میکنم.
احتمالا
مشکلی اگه هست هنسری رو جدا بکنم.
اگر جدا بفرمایید ممنون میشیم، چون صدا پخش میشه.
الان بهتره؟
بفرمایید، در خدمت هستیم.
و داشتم عرض میکردم که در کشور ما هم این موضوع همواره توی مبارزات انتخاباتی مورد توجه بوده، به خصوص انتخابات در سال 1392 بیشتر حول موضوع سیاست خارجی بود و سال 96 هم تقریبا. در این دوره ای که صحبت میکنیم موضوع سیاست خارجی برخلاف دو دوره قبل به خصوص موضوع اصلی انتخابات نبود و برای همین کاندیداها در کنار بقیه مسائل به این موضوع پرداختند. به عبارت دیگه الان چون در واقع دغدغه اصلی مردم و مشکل بنیادین کشور مسائل اقتصادیه و در مسائل اقتصادی هم بحث تورم، کاهش ارزش پول ملی و مسئله اشتغال موضوعات اصلی محسوب میشه، بقیه مسائل انتخابات همه حواشی و پاسخی به این دغدغه و این مشکل کشور بود و حالا موضوع سیاست خارجی هم تقریبا از همین منظر از سوی همه کاندیدا مورد توجه قرار گرفت. چند سال گذشته خب موضوع سیاست خارجی به عنوان یه پاسخ اصلی برای بعضی از این مشکلات اقتصادی کشور در نظر گرفته می شد، اما تجربه‌ای که در این زمینه اتفاق افتاد، یعنی بالاخره توافق برجام، اتفاقات بعد از توافق، خارج شدن آمریکا، اضافه شدن تحریم‌ها و مشکل تشدید مشکلات اقتصادی، میشه گفت که تقریبا جامعه ما رو به این باور رسونده که سیاست خارجی حداقل به تنهایی نمیتونه پاسخگوی مشکلات اقتصادی داخلی باشه و مسائل اقتصادی داخلی بیشتر جوابی در داخل کشور داره تا در خارج کشور. برای همین بیشتر اگر فهرستی تهیه بکنیم از شعارهایی که کاندیداها در حوزه سیاست خارجی میدادن، بیشتر متمرکز بر این بود که چجوری از سیاست خارجی، حالا به عبارت خیلی ساده و به زبان عامیانه، میشه پول در آورد، میشه منابع بیشتری تهیه کرد و مسائل اقتصادی رو چجونه از منظر سیاست خارجی میشه بهش توجه کرد، که حالا مثلا موضوع یا ترم یا اصطلاح دیپلماسی اقتصادی از این جهت مورد توجه بود. روابط با همسایگان اون هم بیشتر در حوزه صادرات و کسب منافع اقتصادی مورد توجه بود. خیلی کم راجع به مسئله تعاملات بین المللی از جهت خودش، یعنی ذات تعاملات بین المللی، بیشتر از این جهت که از این تعاملات چقدر میشه منفعت اقتصادی کسب کرد مورد توجه بود و البته یک در واقع میزانی هم راجع به توافق برجام، تحریم‌های بین المللی و اینها اظهار نظر شد، که البته مواضع کاندیداها در این زمینه خیلی شبیه به هم بود، یعنی خیلی در این موضوعات به نظر می‌رسید اختلاف وجود نداره. دلیلش هم اینه که کشور ما خب دو نوع نگاه به سیاست خارجی رو شاید در 10 سال گذشته تجربه کرده و خب نتیجهش و اون چیزی که برای مردم مهمه و اونی که تو اقتصاد دیده میشه شاید خیلی تفاوتی نداشته. یعنی ما اون زمانی که دنبال تعامل گسترده هم رفتیم، نتیجهش فشار حداکثری شد و تحریم ها 2 برابر شد. بنابراین به این دیدگاه میشه گفت الان حتی بین عموم مردم تقریبا رایجه که ما باید یه فکری برای مشکلات خودمون در داخل کشور بکنیم و حالا اصلاح نحوه مدیریت یا هر چیز دیگه ایم و بعد از اون دید به سیاست خارجی بپردازیم به عنوان عامل تسهیلگر، نه عامل اصلی.
درست.
بیشتر اونقدی که من رصد میکردم مواضع کاندیداها تو این حیطه میچرخید. حالا چون اسم هم نمیشه برد، من سعی کردم کلی بگم. اگه قرار بود حالا فرد به فرد بررسی بکنیم، شاید اما بعد تفصیلی تر و با دیتیل بیشتر بود.
هم زمان بر خواهد شد، همین که قاعدتا وقت هر کدوم از این بزرگواران این حق رو میتونن داشته باشن که در این باره بیان بگم ما حق توضیح داریم. از توضیحات جناب عالی سپاسگزارم. اما اون چه که بیان کردید، روابط بین الملل و تعاملات بین المللی در پویایی دولت‌ها چه نقش و چه تأثیری میتونن داشته باشن؟
واقعیت اینه که دنیای امروز یک دنیای به شدت به هم پیوسته است و عنصر گسترش ارتباطات و تسهیل ارتباطات جهانی باعث شده که زندگی‌ها تقریبا در همه دنیا وابستگیشون به هم خیلی بالا باشه. از این جهت قطعا بدون مناسبات بین المللی نمیشه مسائل دولت‌ها رو مد نظر قرار داد. این برای کشور ما یه حالت ویژه‌ای داره از 2 جهت. اولا ما در یه منطقه خاص قرار گرفتیم. اگه تاریخ حداقل 5000 سال گذشته که ما یه قدرت بزرگ بودیم رو در نظر بگیریم، در همه این موارد چه ما دوست داشتیم چه نداشتیم، هر اتفاقی تو دنیا افتاده بالاخره یه ربطی به ما پیدا کرده. دلیلش هم همون چیزاییه که توی نظریات ژئوپلیتیک و حالا جغرافی سیاسی و اینها ازش صحبت می‌کنن. شما در این منطقه قرار گرفتی که چه دوست داشته باشی چه نداشته باشی، بالاخره در متن تحولات جهانی هستی و به عبارت ساده‌تر حتی اگه شما با بقیه کار نداشته باشید، بالاخره بقیه با شما کار
درست.
و نکته دومش که حالا مربوط به سیاست امروز ماست، به هر حال ما بعد از این مدت طولانی ضعف در حوزه سیاست خارجی سالهاست در واقع دنبال این هستیم که دوباره تبدیل به یک قدرت منطقه بشیم. 30 سال که این سیاست رو پیگیری میکنیم، در 10 سال گذشته به این سیاست به نتایجش نزدیک شدیم. الان روی زمین ما قدرت مسلط منطقه‌ای هستیم، اما این هنوز مورد پذیرش بقیه قدرت‌ها قرار نگرفته و به همین دلیل هم در منطقه ما چالش زیاده. خب به هر حال با همچین سیاستی، یعنی شما تلاش میکنید قدرت ملی خودتون رو افزایش بدید، حالا در حیطه‌های مختلف، خب این طبیعتاً تعاملات بین‌المللی شما رو بسیار زیاد میکنه و بهش موضوعیت میده. یعنی شما هم باید تلاش بکنید دستاوردهایی که داشتید رو در واقع با ثبات بکنید و مورد پذیرش بقیه قرار بدید، هم باید تلاش بکنید که از فضای بین المللی استفاده بکنید و دستاوردهای بیشتری داشته باشید. هر دو تا اینها موضوع تعاملات بین المللی رو بسیار مهم میکنه. اصولا کار سیاست خارجی کار بسیار با اهمیتی از هر نگاهی. یک زمانی سیاست خارجی صرفا امنیت رو تامین میکرد، بعدش اقتصاد رو، و الان در واقع هم امنیت هم اقتصاد و هم در پله سوم و مهمتر از دوتای قبلی فرهنگ، حالا با یه معنی بسیار گسترده رو در دنیا. ما هم باید به این سمت حرکت کنیم که سیاست خارجی ما اینها رو تامین بکنه. الان سیاست خارجی ما طی سالهای اخیر، طی 30 و چند سال اخیر بعد از جنگ، تونسته برای ما امنیت رو تامین بکنه، این مورد پذیرش همه در کشور ما. اما باید گام‌های بعدی، یعنی در حوزه اقتصاد و در حوزه گسترش فرهنگ رو هم برای ما داشته باشه.
خیلی متشکرم. اگر که بخوایم از مهمترین موارد یک فهرستی داشته باشیم، به نظر شما اولویت‌های سیاست خارجی دولت آینده چی باید باشه؟
به نظر من سیاست خارجی دولت آینده باید به سمت واقعی بودن و کسب منافع واقعی حرکت بکنه. یکی از دغدغه‌هایی که البته شعارش در مثلا سال 96 که وزیر خارجه فعلی میخواست رأی بیاره، آمد به مجلس برنامه کتاب گفت من در حوزه اقتصاد، دیپلماسی اقتصاد اینا حرکت میکنم، اما به نظرم حداقل کار خیلی بیشتری نیاز هست که ما با عدد و رقم توی وزارت خارجه و سیاست خارجی سر و کار داشته باشیم. مثلا میگیم این منطقه اولویت داره، ببینیم که این منطقه ما چقدر منفعت ازش کسب تونستیم بکنیم و چقدر دیگه باید کسب بکنیم. یک مقداری هنوز سیاست خارجی ما درگیر تحولات مثلا سالهای دور هست، یعنی ما هنوز مناسبات بین المللی که داره تغییر میکنه، چون بالاخره قدرت در غرب متمرکز بود، الان داره سمت شرق میاد. این هنوز در مناسبات ما، در تعداد سفرهای ما، در آدمهایی که به عنوان سفیر جای مهم میفرستیم، به نظرم هنوز خودش رو نشون نمیده. این در کنار اون دغدغه اقتصادی به نظرم اولویت های اصلی سیاست خارجی ما خواهد بود که طبیعتاً اگر اینها اتفاق بیفته، اون وقت منطقه برای ما اولویت اصلی میشه، چون به هر حال منافع اقتصادی و بقیه منافع ما بیشتر از منطقه تامین میشه. همین امروز رابطه ما با کابل از رابطه ما با 27 کشور اروپایی برای ما و برای افغانستان، برای هر دو تامون منفعت اقتصادی بیشتری داره. خب طبیعتاً آدم مهم ما باید بفرستیم کابل، سفرمون رو باید بریم کابل، نه اینکه پاریس نریم، ولی به هر حال 8 تا سفر پاریس میریم، 2 تام کابل بریم. اینها به نظرم توی سیاست خارجی عینی شدن، منظورم اینه، باید دیده بشه. یعنی ما باید از تصورات مال زمان گذشته فاصله بگیریم و اون منافع اقتصادی و منافع عینی رو بیشتر ببینیم.
خیلی متشکرم، ممنونم آقای خوکیان از توضیحاتون و همراهیتون. شما خداحافظی میکنم.
روزتون بخیر.
خدا نگهدار. درباره رویکرد کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری در حوزه رابطه بین الملل گفتگو داشتم با آقای کوهکن، کارشناس مسائل بین الملل.